بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 سطر نهم. فهذا هو العلم المطلوب في هذه الصناعه و هو الفلسفه الاولى. در این فصل دوم همونطور که ملاحظه کردید مصنف ابتداعا موضوع فلسفه رو تبیین کرد و اثبات کرد و بعدا بحث مختصری درباره مسائل فلسفه طرح کرد و توضیح داد که مسائل فلسفه منحصرا در سه مسئله که تحت هر کدوم از این سه مسئله هم مسائلی مندرجند. بعد از اینکه مسائل رو ذکر کرد اشاره میکنه که مجموعی این مسائل که تدوین میشوند علمی رو تشکیل میدهند به نام فلسفه اولا و علم الهی. توضیح میدهد که چرا این فلسفه رو فلسفه اولا گفتند و چرا علم الهی نامیده شده و چرا گفته شده افضل علمن به افضل معلومن هست. این سه تا مطلب رو بیان میکنه. اول میفرماید چرا فلسفه اولا نامیده شده. توضیح میده که چون معلومی که در این علم مطرح هست اول است، اول در وجود و اول در عموم، دو تا اولیت براش هست. یعنی بعضی از این معلومات و مسائل بحث در اول الوجودند، بعضی ها در اول الامور فی العموم، بعضی ها در اول الامور فی الوجودند، بعضی در اول الامور فی العمور عمومند. مثلا واجب تعالی اول الامور فی الوجوده و فلسفه از این اول بحث میکنه. خود مفهوم وجود، مفهوم وحدت، اینها اول الامور فی العمومند و فلسفه از اینها بحث میکنه. به تعبیر دیگر واجب تعالی اولین موجوده و وجود و وحدت اولین عامند. فلسفه درباره این اولین ها بحث میکنه و لذا فلسفه اولا نامیده میشه. این بیان مطلب اولیشونه. بعد به مطلب دوم میپردازه که این فلسفه اسمش حکمت، حکمت عبارت هست از افضل علم به افضل معلومه. البته در جای خودش بحث شده که حکمت در دو باب مطرحه، یکی در باب علم یکی در باب عمل. در باب علم حکمت به این معنی که از کردین معنا میشه افضل علمین به افضل معلوم. در باب عمل حکمت به معنی نهادن هر شیء در موضع خودش. گفته میشود که خدا رو که حکیم میگیم به دو جهتی، یکی به جهتیست که مربوط به باب علمه، یکی به جهتیست که مربوط به باب عمله. علم به خداوند که افضل و معلومین هست، علم یقینی و علم کامل و علم تام، به خداوندی که افضل و معلوم است حکمته. پس هر کی چنین علمی داشته باشه حکیمه. خود خدا که بالاترین درجه این علم داره به طریق اولا حکیمه. و گفته میشه در تفسیر دیگری برای حکمت که این تفسیر مناسب باب عمله، گفته میشه که حکیم کسیست که هر چیزی رو به جای خودش قرار دهد. خب خدا در این مسئله مقدمه بر همه و قوی تر از همه است که هر چیزی رو به جای خودش قرار میدهد، پس او هم حکیمه. حکمتی که در اینجا مطرحه حکمت مربوط به باب علمه، حکمت مربوط به باب عمل نیست، این رو تفسیر میکنن به افضل علم به افضل معلومه. افضل علم هست چون علم یقینیه. ما در علوم دیگر شاید به علم ظنی هم اکتفا کنیم، اما در این علم فقط به یقین توجه داریم و از یقین استفاده میکنیم. علم ظنی برای ما کافی نیست، تصدیق ظنی برای ما کافی نیست، ما علم یقینی میخواییم. باید از برهان بهره برده بشود. سائر انها قیاس در فلسفه مورد پذیرش نیست. پس افضل و علمین در این حکمت مطرحه و این علم هم تعلق میگیره به افضل معلوم خداوند است. بعد از خدا مبادی عالی هستند، همه اینا افضل و معلومین هستند. پس اگر این علم درباره این معلومات بحث میکنه، اون هم بحث یقینی، باید گفته بشه که حکمت است. این علم حکمت است. پس حکمت است به خاطر این جهت. بعد مطلب سوم رو مطرح میکنن. مطلب سوم اینه که این علم، علم الهیه. علم الهی رو ما قبلا اشاره کرده بودیم که غیر از طبیعی است، غیر از ریاضی است. طبیعی بحث میکرد از اموری که هم در خارج وابسته به ماده بودن، هم در ذهن و حد وابسته به ماده بودن، هم در خارج و وجود وابسته بودن، هم در ذهن و حد وابسته بودن. اگر بخوان موجود بشن با ماده موجود میشدن، اگر میخواستن تعریف بشن تعریفشون ماده اخ میشد. پس ذهنن و خارجن مادی بودن. طبیعی از این گونه امور بحث میکرد. ریاضی بحث میکرد از اموری که در خارج وابسته به ماده بودند، یعنی در وجود، ولی در ذهن یعنی در حد وابسته به ماده نبودند. وقتی ما میخواستیم اونها رو تصور کنیم یا تعریفی از اونها ارائه بدیم، لازم نبود ماده رو در نظر بگیریم یا ماده رو در تعریف اخذ کنیم، اما وقتی در خارج موجود میشدند همراه با ماده بودند. پس امور طبیعی یعنی اموری وابسته به ماده ذهنن و خارجن. امور تعلیمی و ریاضی یعنی امور وابسته به ماده خارجن و مفارق از ماده و غیر محتاج به ماده در ذهن. اما امور الهی رو قبلا اینطور تعریف کردیم، اموری هستند که نه در خارج و وجود وابسته به ماده هستند و نه در ذهن و تعریف. ممکنه گاهی در موجودات مادی یافت بشن ولی وابستگی ندارن. مثل علیت و معلولیت، ممکنه علت و معلول هر دو مادی باشن ولی لزومی نداره حتما مادی باشن، در غیر مادی هم پیدا میشه. که اموری هستن غیر وابسته به ماده و غیر مفتقر به ماده، نه در وجود خارجی مفتقر به ماده هستن نه در وجود ذهنی مفتقر به ماده هستن. اگرچه ممکنه در هر دو وجود همراه ماده بیان ولی افتقاری به ماده ندارند. اینم علوم، این امور الهی بود. فلسفه از این گونه اموری که قسم سوم بحث میکنه، از قسم اول و دوم بحث نمیکنه، از قسم سوم بحث میکنه. چون از قسم سوم بحث میکنه و قسم سوم هم امور الهی هن، فلسفه رو امور علم الهی نامیدند. این بحث ادامه پیدا میکنه در کلام ابن سینا که چگونه فلسفه از امور الهی بحث میکنه و چرا امور الهی وابسته به ماده نیستن، چطوری تصویر میشه. اینو دیگه مفصل وارد بحث میشه. پس توجه کردید سه تا مطلب داریم که قسمت از عبارت میاد. مطلب اول این که اسم این علم فلسفه اولاست و چرا فلسفه اولاست. دوم این که اسم این علم حکمته و چرا حکمته. سوم این که اسم این علم علم الهیست و چرا علم الهیست. وقتی این بحث در علم الهی طول میکشه که وقتی رسیدیم ما بقیه شرح میکنن. این بحثی که الان گفتم تقریبا دیگه مثل این که همه مطالبش گفته شده، اما در علم الهی، در بحثی که بعدن در مورد علم الهی داریم و این که این علم رو علم الهی گفتیم، چرا گفتیم، این بحثی مطالبی باقی مونده که این شبه وقتی رسیدیم عرض میکنن. صفحه 15 هستیم، صفحه 9. فهازا هو العلم المطلوب فی هذه الصناعه. هازا یعنی این سه مسئله مذکور. هازا یعنی این مازوکر، که مازوکر عبارت بود از سه مسئله. یکی مسئله‌ای که اسباب موجود رو مطرح می‌کرد با تمام شعب و مسائل مندرجه تحت خودش. یکی مسائلی که عوارض موجود رو بحث می‌کرد و سوم هم مسائلی که درباره مبادی علوم جزئیه بود. این سه مسئله در جلسه گذشته توضیح دادیم که مسائل جامع علم فلسفه هستند. یعنی فلسفه از این سه مسئله جامع تشکیل میشه و هر کدوم از این سه مسئله جامع هم مسائل تحت خودشون دارن. هازا یعنی این مذاکر، یعنی این سه مسئله علمیست که در این صناعت مطلوب ماست، یعنی تو این صنعتی که اسمش فلسفه است ما این علم رو طلب میکنیم. صناعت اصطلاحاً علمی گفته میشود که با اعتیاد حاصل میشود، یعنی آدم چند بار تکرار میکنه یه مطلب رو صناعت براش حاصل میشه، کسی به یه چیزی عالم میشه، این علمه. و بعد این معلومشو هی تکرار میکنه، علمش تقویت میشه، آخر سر این علم تبدیل میشه به صناعت. علمی که حاصل است بل اعتیاد بهش گفته میشه صناعت. قبلا توضیح دادیم در جلسه گذشته که علم دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق میشه بر اون حالت نفسانی انسان که بهش دانستن میگیم، یکی اطلاق میشه بر اون مسائل مدفن در علم که بهش علم یا دانش میگیم. الان در اینجا فهازا هو العلم المطلوب فی هذه الصناعه، مراد از علم در اینجا علم به معنای اول یعنی حالت نفسانی، مراد از هذه الصناعه علم حاصل بالاعتیاد و علم به معنای دومه. این علم به این سه مسئله مذکور علمی است که در این صناعت مطلوبه. یعنی اگر کسی بخواهد صنعت فلسفه رو یاد بگیره باید به این سه مسئله عالم باشه، سه مسئله مذکور. وقت بهش میگن فیلسوف، یعنی صاحب صنعت فلسفه یا صاحب علم فلسفه. و هو الفلسفه الاولى، البته میتونیم اون فهذا هو العلم المطلوب فی هذه الصناعه رو عبارت از علم مدور هم بگیریم. اینطور که معنا کردم درست بود، میتونیم به این صورت دیگه معنا کنیم، بگیم که این سه مسئله وقتی تدوین بشن علمی رو که در صنعت فلسفه مطلوب است به وجود میارن، یعنی یه علم مدونی رو که میشه اون رو در صنعت فلسفه داخل کرد. چون فلسفه یه معنی عام هم داره که شامل علوم دیگر هم میشه، اون وقت این علم علمیست، یعنی علم الهی علمیست که در این فلسفه مطلوبه و اسمشو فلسفه اولا میداریم نه فلسفه. فلسفه یک علم عامه شامل فلسفه اولا که علم الهیست و حکمت نامیده میشود، میشود شامل بعضی شاخه های علم حقیقی هم مثل طبیعی و ریاضی هم میشه. در این صناعت که صناعت فلسفه است و یه صناعت جامعه، این علم الهی که متشکل از سه مسئله مذکور است علمیست که مطلوب در این صناعته. وقت علم یعنی علم مدون، نه علم یعنی اون دانستن و اون حالت نفسانی. اینطور هم میتونید معنا کنید که علم معنی علم مدون بگیرید. این علم مدونی که این سه مسئله رو در خودش جمع کرده در صنعت فلسفه مطلوب است. در صنعت فلسفه یعنی صنعت علوم حقیقیه، در بین علوم حقیقیه این علم مطلوبه و همین علم مطلوب ماست تو این کتاب و ما میخوام این علم رو از بین علوم فلسفی در این کتاب مطرح کنیم. و هو الفلسفه الاولى، این علم فلسفه اولاست. گاهی از اوقات هم فلسفه گفته میشه و همین اراده میشه، اما نوعا وقتی میخوام این رو اراده کنیم مقید میکنیم به اولا، میگیم فلسفه اولا. صاحب این علم هم میگیم فیلسوف اول. صاحب فلسفه اولا رو یعنی کسی که به این علم عالم رو میگیم فیلسوف اول. اون عالمان به علوم دیگر رو ممکنه فیلسوف بگیم ولی فیلسوف اول دیگه نمیگیم. بله، همین فلسفه اولا به الهیات و بالمعنى العام و الاخص تقسیم میشه. از مسائلی که ما در جلسه گذشته گفتیم پیداست که بعضیش مربوط به الهیات و بالمعنى العام، بعضی مربوط به الهیات و بالمعنى الاخص. چرا این فلسفه رو فلسفه اولا میگن؟ چرا این علم فلسفه اولا میگن؟ لانه العلم به اول الامور فی الوجود یک و اول الامور فی العموم دو. دو تا اول فلسفه علم به هر دو اوله. اول الامور فی الوجود یعنی اولین موجود و اول علت الاولا واجب تعالی. اول الامور فی العموم یعنی اولین عام که تمام عامهای دیگر تحت او هستند و این فوق همه عموم عام هاست. یعنی امور عامه، اول الامور فی العموم یعنی امور عامه که باز در بین اون امور عامه بعضیش اهم از بعضی دیگه هستند. و هو الوجود و الوحده یعنی اون اول الامور فی العموم وجود است و وحدت، که وجود همه اشیا رو میگیره، همه اشیا تحت وجود مندرجه، همه تحت وحدت مندرجه، حتی خود کثرت هم. کثرت به یک اعتباری واحده، یعنی کثرت الواحده. عبارت ابن سینا داره اول الامور فی العموم، ما میتونیم این عبارت رو به این صورت هم بیان کنیم: اول الامور فی ثبت الذهن، چون عام زودتر از خاص به ذهن میرسه، خاص همون عام است به علاوه قید. اول ما باید عام رو به ذهنمون بیاریم، بعد قید کنارش بذاریم تا خاص درست بشه. هر چی شی عام‌تر باشه سبقتش به ذهن بیشتره. پس بگیم اول الامور فی العموم یا بگیم اول الامور فی ثبت الذهن. این اموری که اول الامورن فی العموم اینا قابل تعریف نیستن، چون ما هر چیزی رو بخوام تعریف کنیم اول جزء عام رو ذکر میکنیم و جزء مختصش رو، اول جزء عام رو میاریم بعد جزء مختص رو. در هر تعریف هم میتونه دیگه، انسان میخوام تعریف کنیم اول حیوان میارید که جزء عام میشه، بعد جزء مختصش رو که ناتره میارید. وجود و وحدت و امثال اینها رو چون اول الامورن فی العموم و عامتر از خودشون ندارن نمیشه تعریف کرد، چون نمیتونی جزء اهم برش بیاری، جزء اهم نداره، چون جزء اهم نداره نمیتونی جزء اهم برش بیاری، قابل تعریف نیست. لذا گفتن وجود و وحدت رو نمیشه تعریف کرد و اشیاء عام رو نمیشه تعریف کرد. اشیاء عام بدیهی هست، سبقت به ذهن دارن، قبل از هر شیء اینا میان تو ذهن، تازه بقیه اشیاء رو به توسط اینها تعریف میکنی، چون اول الامورن فی العموم. خب این تمام شد، این مطلب اول بود. از سه مطلبی که عرض کردم مصنف در اینجا میگه. مطلب دوم هوه ایزن الحکمه. هوه یعنی این علم، ایزن یعنی علاوه بر این که فلسفه اولاست حکمت هم هست. حکمت چیه؟ التی هی افضل علم و افضل معلوم. افضل علم است و افضل معلوم. افضل علم است خودش معنا میکنه، چون علمی یقینی. ما در فلسفه به کمتر از یقین قناعت نمی کنیم و رضایت نمی دیم. افضل معلوم هم هست. افضل معلوم میگه که یعنی الله تعالی و بعدش هم اسباب. با آوردن بالاسباب من بعده معلوم می شود که مراد از افضل در اینجا افضل مطلق تنها نیست، بلکه مطلق افضله، نه افضل مطلق. یعنی شامل افضل نسبی هم میشه، چون اسبابی که بعد از خدا هستن افضل مطلق نیستن، افضل نسبی هستن، یعنی به نسبت به معبد خودشون افضلن، نه نسبت به خدا. پس افضل و علم یعنی مطلق افضل، چه افضل مطلق باشد چه افضل اضافی و نسبی باشد. بالاخره درباره افضل بحث میکنه، درباره اون امور مادون بحث میکنه. خب اگه اینطور باشه علم فلسفه الهی افضل العلوم هم میشه، همونطور که معلوماتش افضلند خود علمش هم افضل خواهد. گذشته از این که علمش یقینیست و افضلیت از لحاظ علم دارد، از لحاظ معلومش هم افضلیت داره. یعنی فلسفه به دو لحاظ و سایر علوم افضل است، یکی به لحاظ نحوه علمش که علمی سقینی، یکی به لحاظ معلوماتش. فإنها افضل علم یعنی یقین، به افضل المعلوم یعنی به الله تعالی و به الاسباب المبعده، اسبابی که بعد از خدا هستن، این مبادی عالیه. ما به افضل معلوم رو عبارت شدیم از مطلق افضل، نه از افضل مطلق. اگه افضل نه خیلی ببینید، این ایشون حالا شاید تعبیر من یه نوع تعبیری بود که شما رو به تمام انداخت. ایشون نمیخواد بگه فلسفه فقط از افضل المعلوم بحث میکنه، یه از افضل المعلوم هم بحث میکنه، ولا فلسفه از حیولا بحث میکنه. حیولا دیگه پایین ترین درجه وجود داره. ایشون میگه بعدش هم تفسیر میکنه، ای بالله تعالی و بالاسباب بعدی افضل رو اینا تعیین میکنه، تعیین میکنه که اینا هستن. ما بعد اینها رو دیگه حساب نشرده، ولی فلسفه در ما بعد اینها هم بحث میکنه، فلسفه در جسم هم بحث میکنه که جسم مبادی عالی نیست، در حیولا بحث میکنه که دیگه انزل الوجوده، در همینا بحث میکنه و بحثش منحصر به افضل المعلوم نیست، ولی افضل المعلوم هم مورد بحثش هست و در نتیجه میشه گفت از افضل المعلوم بحث میکنه. اگه از افضل المعلوم بحث میکنه پس افضل العلمه. وقت بنابراین شما نمیتونید بگید چون بحثش از واجب تعالی تنها و اسباب من بعده تنهاست، موضوعش هم باید وجود خاص واجبی و وجود خاص مجرد باشد. نه، چون بحثش عامه، موضوعش همونطور که قبلا بحث کردیم مطلق موجوده، یعنی موجوده به مقام موجوده، نه فقط موجود مجرد. یکی از مسائلش موجود مجرده و به خاطر همون مسئله است که میگیم از افضل و معلوم این بحث میکنه. و هو ایزن معرفت الاسباب القصوى للکل. این و هو ایزن میتونه اشاره به مسئله فلسفی باشه که اینطور بگیم فلسفه علم اولاست، فلسفه این علم فلسفه اولاست، یک حکمت است، دو وقت در ضمن حکمت بودن بیان کنیم که علم است به افضل المعلوم، بعد بگیم ایزن معرفت است به اسباب قصوا، ما و ایزن المعرفت و بالله، اینطور میتونیم معنی کنیم. ولی یه ذره تکرار لازم میاد. و ایزن معرفت و بالله با افضل المعلوم یکیه، یه ذره تشار لازم میاد. و میتونیم اینطور بگیم هو ایزن اچبر هو ایزن الحکمه است، یعنی اولا علم به اول الامور است، ثانیا حکمت است، ثالثا معرفت الاسباب القصوى است، رابعا معرفت الله است، و خامسا له حد العلم الالهی، که پنج تا مطلب بشه نه سه تا که من از خارج گفتم. اما خب این دوتایی که الان همینطور که اینجا توجه میکنید مختصر رد شده، ما مختصر رد کردیم، اصلا مطرح نشدیم، همون سه تا رو مطرح شده، این دوتایی مطرح نشده. این طور هم میتونید معلوم کنید هو ایزن یعنی این علم معرفت اسباب قصواست، اسباب قصوایی که للکل وجود دارد، اسباب قصوای للکل یعنی لکل موجودات ممکنه، بلا واجب تعالی که اصلا سببی نداره، منظور اسباب موجودات ممکنه. که موجودات ممکن به دو قسم تقسیم می شود، مجرد و مادی. مجرد اسبابش عبارت است از فاعل و غایت، مادی اسبابش عبارت است از فاعل و غایت و ماده و صورت، که برای مادی 4 تا سبب قصوا داریم، برای مجرد 2 تا داریم و هیچ اشکالی نداره که اسباب جمع منطقی باشه بر 2 تا هم اطلاق بشه یا جمع ادبی باشه بر 4 تا اطلاق بشه، هر دوش درسته. پس اسباب قصوا للکل یعنی لکل موجودات امکانی، هم از این که مجرد باشن یا مادی باشن. اگر مجرد باشن 2 تا سبب دارن، اگر مادی باشن 4 تا سبب دارن. معلوم شد که ما از اسباب قصوا قبلا هم گفته بودیم همین 4 تا سبب است: فاعل و غایت، ماده و صورت.
اول
امور فی الوجود واجبه، ولی خودش گفت پس هست اول علت الاولا،
یعنی ما
خب علت الاولا بله العلم به اول امور فی الوجود این واجب تر است، اما اول امور فی الوجود که واجب تر نیست. تاونجش واجب تر است به اول امور فی الوجود. این فلسفه علم به اول امور فی الوجود هم هست، این واجب تر نیست. پس اینطور نیست که بحث فلسفی منحصر باشه به واجب تر. نه وجود وحده داریم مفهوم به اول امور فی الوجود واجب تالا که آن نیست، واجب تالا شخص نیست. این اول امور فلوم یعنی عوارض عام، عوارض عام، عوارض عام یا امور عام فرق نمی کنه، خود وجود، خود وحدت. پس فلسفه اختصاصا علم به واجب تالا نیست، یکی از معلوماتش واجب تالا است. خب و هویزن المعرفت بالله، هویزن یعنی این علم علاوه بر اون سمت هایی که داشت معرفت الله هم هست. که این علم و معرفت الله هم می نامیم. البته اگر کل علم رو بگیم معرفت الله، به اعتبار اون بخش مهمش یعنی الهیت و علمان الاخصشه. خب تمام شد. وله حد العلم الالهی، یعنی برای این علم که فلسفه اولا به حکمت نامیده میشه تعریف علم الهی هست، یعنی علم الهی تعریفش بر این صادقه. چرا؟ چون علم الهی علم به امور الهی بود، امور الهی توضیح بدون که چی هست، و این فلسفه هم علم به همون اموره. امور الهی چی بودن؟ اموری بودن که وجودن و ذهنن، این خارجن و ذهنن، وجودن و حدن، یا بفرمایید خارجن و ذهنن مجرد بودن. مجرد یعنی غیر مفتقر به ماده، نه مجرد یعنی هرگز با ماده نمی آید. چرا؟ با ماده ممکنه بیاد. مجرد یعنی مفتقر به ماده نیست، هم وجودن غیر مفتقر، هم حدن، یا به تعبیر دیگه هم خارجن هم ذهنن. این تعریف علم الهی است. این تعریف برای این علم، برای علم الهی که مورد بحث ماست صادقه. پس این علم مورد بحث ما میشه علم الهی. و لهو حد العلم الالهی الذی، اون حدی که یا اون علمی که هو انه علم بالامور المفارقه للماده، هم فی الحد هم فی الوجود. فی الحد یعنی فی الذهن، فی الوجود هم فی الخارج. مفارقه للماده نه به این معنی که اصلا ماده نداره، به این معنی که محتاجی به ماده نیست، که قبلا هم توضیح داده شد از شرح هدایه اصیلیه ملا صدرام عبارتی به عنوان تعریف خونده شد. خب بعد شروع میکنه به بحث و اثبات میکنه که مسائل فلسفه یا محمولات مسائل اموری هستن مفارقه از ماده، هم خارجن هم ذهنن. اینطور می فرمد که اموری که در فلسفه مورد بحث قرار می گیرن که تماماً عوارض وجود یا مبادی بعض موجوداتند که گفتیم بحث از مبادی بعض موجودات هم میشه و این اشکالی نداره، در جلسه اسبق گفته شد. اموری که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرند که عوارض موجودند و مبادی موجودند تماماً مقدم بر مادند، تماماً مقدم بر مادند و چون مقدم بر مادند محتاج به ماده نیستند، اگر چه میتونن در مادن تحقیق پیدا کنن ولی به خاطر تقدم بر ماده محتاج به ماده نیستند، تا اگه محتاج بودن مؤخر از ماده میشودند، ولی همهشون مقدم بر مادند. اما بعضی هاشون هستن که مقدم بر ماده نیستند، مثلا مثل حرکت، سکون، امثال زاده که این اصلا روی موجود مادی میان، عوارض مادی هست، عوارض موجود مادی هست، اینا مقدم بر ماده نیستن، مؤخر از ماده هست. اینا هم تو فلسفه مورد بحث قرار میگیرن به لحاظ این که واجد معنایی هستن که اون معنا احتیاج به ماده نداره، ولی خود حرکت و سکون احتیاج به ماده داره، ولی اینها دارای یه ماده معنایی هستن که اون معنا احتیاج به ماده نداره و اون معنا مثلا وجوده، حالا بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله. اون معنا مثلا وجوده، ما از در این علم از اون وجود اینها بحث میکنیم، یعنی از همون امری که محتاج به ماده نیست که وجود حرکت و سکون بحث میکنیم، نه از کیفیت حرکت یا از چیزهایی که بالاخره میتونند در حرکت مطرح بشوند ولی معنای غیر محتاج به ماده باشند، که این توضیح بیشتری خود داده خواهد شد. ابتدایشون مطلب رو به این صورتی که عرض کردم تبیین میکنه که اموری که در فلسفه مطرحند و مورد بحثند مقدم و متقدم بر ماده هستند و چون متقدم بر ماده هستند محتاج به ماده نیستند. بعد که این مطلب تموم میشه میگه بعضی از امور هستند که مؤخر از مادند و محتاج به مادند، اما ما درباره اونها که بحث میکنیم از معنایی بحث میکنیم که اون معنا محتاج به ماده نیست، نه در خود این امور مستقیم بحث کنیم، درباره اون معنای که تعلق گرفته به این امور بحث میکنیم که اون معنا متعلق به ماده و مفتقر الی ماده نیست. حالا اون معنا چیه توضیح میده، شروع میکنه به بحث و حدود نصف صفحه مسئله رو توضیح میده و مطلب روشن میشه. از سر ابتدا یک مجملی از بحث رو ذکر میکنه، بعد که عرض کردم مجمل چیه بعدن این مجمل رو تفسیر میده، که تفسیرش من عرض نکردم به خیلی زیرین توضیح میدم انشاءالله. از الموجود به ما هو موجودان که در فلسفه ممکنه مورد بحث قرار بگیره، یعنی همینی که موضوع فلسفه است گاهی ممکنه موضوع یه مسئله بشه، ما در اون مسئله حکمی رو همین موضوع بار کنیم. از موجود به ما هو موجودان میشه یکی از مسائل فلسفه، یعنی یکی از موضوعات مسائل. و مبادئهی، مبادی موجود به ما هو موجودان، که قبلا گفتیم منظور از مبادی، مبادی کل موجود محوم موجودان نیست و الا لازمه خودم صاحب مبدا باشه، بلکه مبادی بعض الموجودات مراده که توضیحش گذاشته جلسه اسبق و همچنین خودم سابق. این دوتا بحث که بحث در موجود میکنیم، بحث در مبادی میکنیم، بحث در عوارض وجود میکنیم، مثل وحدت، مثل کثرت، مثل تقدم، تأخر، علیت، معلولیت، نقص، تمام، قدم، حدوث، اینا هیچ کدومشون متوقف بر ماده و مفتقر بر ماده نیستند، ولی ممکنه در ماده پدید در ماده حاصل بشن ولی محتاج به ماده نیستن چون در غیر ماده نیستن. اینطور نیست که به تعبیر بهتر بگم متقوم القوام به ماده نیستند، متقوم به ماده نیستند، چون اگه متقوم با ماده بودن جز در موجود مادی یافت نمی‌شدن، در حالی که ما این مفاهیم در غیر موجود مادی هم یافت می‌یابیم. مثلا علیت و معلولیت اگر مقدم به ماده و محتاج به ماده و مفتقر الی ماده بودن هرگز در غیر موجود مادی پیدا نمی شدن، در حالی که در غیر موجود مادی هم پیدا می شن، پس معلوم می شه مفتقر و متقدم الی ماده نیستن. لیس شیء منها، این ستا موجود با ما موجود یک، مبادئش دو، عوارضش سه، لیس شیء منها کما تزه الا متقدم الوجود علی الماده، یعنی و غیر متعلق الوجود به وجود الماده. این و غیر متعلق الوجود رو از تفسیری گرفتیم، همه شون متقدم الوجود بر ماده هست، یعنی وجودشون مقدم بر ماده است، چون وجودشون بر ماده مقدمه، پس متعلق الوجود به وجود ماده نیستن و محتاج به ماده نیستن، بلکه ماده محتاج به خیلی از اوناست. پس توجه کردید این ازل موجود دلیل شد بر این که فلسفه از اموری که مفارقه للماده هستن فی الحد و الوجود بحث میکنه. دلیلش هم این بود که بحثاش یا در موجود و مهم موجوده، یا در مبادی وجوده، یا در عوارض وجوده، و هر سه این هم که مرتزه متقدم الوجود علی الماده، یعنی غیر مفتقر الوجود علی الماده هستن. پس فلسفه از اموری که مفارقه عن الماده هستن. حالا بعد خود مصنف متوجه هست که بعضی از مباحثی که فلسفه مطرح میکنه مباحث متقدمه بر ماده نیستن، مباحث متأخر از ماده هستن، مثل حرکت و سکون که به سلسل که موجود مادی هست که حرکت دارد یا سکون دارد. پس در اینجا حرکت و سکون عارض موجوده، اما نه عارض موجود مطلق، بلکه عارض موجود مادی. این دیگه متقدم الوجود علی الماده نیست، متأخر الوجود علی الماده است. اینو چیکار میکنید؟ میفرماید بله، یه همچین چیزهایی ما در فلسفه داریم، ولی اگر بحث میکنیم از حرکت و سکون و امثال حرکت و سکون، از معنایی بحث میکنیم که در حرکت و سکون هست و اون معنا متعلق به قوام الماده نیست، یعنی مثلا وجود. و این بحث فی هذا العلم از چیزی که لا یتقدم الماده تقدم بر ماده ندارد، بلکه متأخر از ماده و محتاج به ماده است، یعنی مادی است. اگر فرد در این علم از چنین موجودی بحث می شود که مادی است، فإنما یبحث فیه عن معنا که ذلک المعنا غیر محتاج الوجود الی الماده. یعنی در این چنین امری که تقدم بر ماده نداره اگه بحث می کنیم، از خودش مستقیم بحث نمی کنیم، از معنایی بحث می کنیم که در این امر موجوده و اون معنا غیر محتاج الوجود الی الماده است. حالا اون معنا چیست که غیر محتاج الی الوجود، غیر محتاج الوجود الی الماده است؟ توضیحش رو از خط وکیل میکنه که خط بعد تفصیل همین مجمله. مطلب تا اینجا روشنه، چیزی نداره. بل الامور المبحوثه عنها تفصیل اجمال گذشته است و توضیح حرف قبل، و در این توضیح روشن میشه که اون معنایی که در مادیات وجود دارد ولی خود اون معنا محتاج وجود الی الماده نیست، چیست که فلسفه از اون معنا بحث میکنه. از اون محتاج وجود الی الماده ها بحث نمیکنه، از اون معنای خاص به این محتاج وجود بحث میکنه که اون معنای خاص محتاج وجود نیست. تو این عبارت روشن میشه. ایشون مباحثی رو که در فلسفه مطرحن یا به تعبیر دیگه اموری که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن به چهار دسته تقسیم میکنن. یک دسته اموری هستند که هیچ ارتباطی با ماده ندارن به وجه من الوجود، و اونا مبادی عالی هستند، خود خداونده، مجردات تامند، اینا هیچ جور با ماده ارتباط ندارن، نه در مقام ذاتشون، نه در مقام فعلشون، هیچ ارتباطی با ماده ندارن. خب اینا چه روشنه؟ اینا موجودات مفارقند. مدعای ما توجه کنید، دوباره مدعا تکرار کنم، مدعای ما اینه که در فلسفه از اموری بحث می شود که مفارقت القوامند یا مفارق للمادند فی الحد و الوجود. حالا این مدعا رو میخوام اثبات کنیم، اموری رو که در فلسفه مطرح میشن یکی یکی رسیدگی میکنیم تا ثابت کنیم که همه اینها مفارقن از ماده، هم فی الحد هم فی الوجود. مفارقن رو معنا کردن یعنی محتاج به ماده نیستن. اولین امری که میگیم از چهار امر موجود مجرد. خب موجود مجرد مسلم مفارق از ماده است، هم فی الحد هم فی الوجود، این اصلا بدون هیچ توجیهی مفارقه. حالا در بقیه توجیهاتی ممکنه بکنیم، در این رکتن احتیاج به توجیه هم نداریم، این چنین موجودی مفارق الغبا معلوم ماده است. این یک. دوم موجودی است که با ماده مخالفه اما سبب است برای ماده، و چون سبب است متقدم است، و چون متقدم است مفارق است، یعنی محتاج الغبا معلوم ماده نیست. مثل صورت، صورت جنسیه، این قبلا گفتیم، صورت جنسیه نسبت به ماده حالت سببیت داره، چون محصول ماده است، بالفعل کننده ماده است، و اگر این صورت جسمی نباشه ماده بالقوه وجود نداره. این هست که ماده رو موجود میکنه. و در جای خودش گفتیم شریک تلویه است، در جای خودش گفتیم شریک تلویه است. خب صورت اگر چه مخالطه با ماده است، ولی متقدم الوجود علی الماده است، چرا؟ چون حالت سببیت نسبت به ماده داره. و اگر متقدم الوجود علی الماده است، پس محتاج به ماده نیست و فارغ عن الماده حساب میاد. میشونیم توی فلسفه مورد بحث قرار بگیریم. اینم قسم دوم، که در قسم دوم تجرد خالص نداشتیم. بالاخره صورت مادی بود، اما مادی بود که به ماده وابسته نبود، بلکه تقدم بر ماده داشت. قسم سوم اموری هستند که گاهی در ماده یافت میشن، گاهی لافی ماده یافت میشن. و همین که گاهی لافی ماده یافت میشن نشون میده که وابسته به ماده نیستند، متقوم بالماده نیستند، قوامشون مادی نیست. ولی اگر قوامشون مادی بود در غیر ماده یافت نمیشدن. مثلا علیت و معلولیت، وحدت و شخصیت، تقدم تأخر و امثال زالش، اینا هم در مادی پیدا میشن هم در مجرد پیدا میشن. اگر مختص به مادیات بودن در مجردات یافت نمیشدن، در حالی که در مجردات یافت میشن پس مختص به مادیات نیستن. اگر مختص به مادیات نیستن پس متقدم به ماده و مفتقر به ماده نیستن، و ما میتونیم اونها رو مفارق از ماده ببینیم و بگیم مورد بحث فلسفه قرار میگیرند. روشن دیگه. اینم قسم سوم، اینم مسئله سوم. در این سه قسمی که گفتیم دوباره دقت بکنید، اینا با هم اولا در این که مباحث فلسفی هم شرکت دارند، ثانیا در این که وجودشون رو از ماده استفاده نکردن شرکت دارند. همونطور که توجه کردیم وجودشون وجود مادی نیست. قسم چهارون وجودش وجود مادیه، با اینا فرق میکنه. این ستا در این شریک هم که وجودشون وجود مادی نیست. حالا اون اولی اصلا مادی نیست، دومی اگر مادی هست به نحو خاصی مادی است که دیگه نمیشه که وجودش تعلق به ماده داره. سومی هم که همونطور که دیدین گاهی در مجرد یافت میشه، گاهی در مادی یافت میشه، از اون جهت هم باز اونم مادی نیست. پس هر سه در این مسئله شریکن که مستفاد الوجود عن المادی نیستند، یا به تعبیر دیگه غیر مادیت الوجودند. اما قسم چهارم با اینا فرق داره. اون دیگه مستفاد الوجود من الماده است، اون دیگه مادیت الوجوده، مثل حرکت سکون. اما فلسفه باز درباره این بحث میکنه، ولی بحثی که میکنه بحث از نحوه وجود این حرکت و سکونه. یعنی بحث از وجودش میکنه، بحث از نحوه وجودش میکنه، بحث از این میکنه که ممکن الوجوده، بحث از این میکنه که واحده، بحث از این میکنه که کثیره، بحث از این گونه امور میکنه، نه بحث از حیث مادیتش. بحث از حیث مادیتش نمیکنه. خب اینم قسم چهارم. حالا قسم چهارم رو با توجه به این که درباره اون معنای خاصش بحث میکنیم، میتونیم مشارکه با اقسام ثلاثه قبل قرار بدیم، اگرچه از این جهت که این قسم چهارم مادی است با اون سه قسم قبل فرق کرد، ولی از این جهت که در این قسم چهارم از معنایی بحث میکنیم که اون معنا متعلق به ماده نیست، از این جهت قسم چهارم شبیه میشه با اقسام ثلاثه قبلی. اون وقت ما این هر چهار قسم یه مابل اشتراک پیدا میکنن، و اون اینه که همشون طوری هستن که اون موضع بحثشون، نه خودشون، موضع بحثشون بله متعلق به ماده نیست. حالا چه خودشون هم متعلق به ماده نباشن، چه خودشون متعلق به ماده باشن، موضع بحثشون متعلق به ماده نیست. یعنی اونی که مبحوسا ان هست فلسفه متعلق به ماده نیست. در هر چهار تا ما این امر رو داریم که مبحوسا ان هست متعلق به ماده نیست، ولو خود اون شیئی که مبحوث عنهش متعلق به ماده نیست، ولو خودش متعلق به ماده باشه، مثل حرکت سکون، چه خودش متعلق به ماده باشه چه خودش متعلق به ماده نباشه، همین که مبحوث عنهش متعلق به ماده نبود کافیست که مسئله فلسفی فرام بگیره. و هر چهار تا امری که گفتیم در این امر در این مطلب شریکن، پس همشون میتونن مبحوث عنه فلسفه باشن و مسئله فلسفی فرام بگیرشن. حالا عبارت توجه کنید، مطلب سنگین نیست، مطلب همونطور که توجه میکنید آسان، همین توضیحات هم در موردش کافیه. بله الامور عرض کردم تفصیل اجمال قبله، مطلب مجمل قبله داره تفصیل میده، مطلبی که از از الموجود به ما و موجودون لیسه شیء منها الا متقدم الوجود شروع شد، از اینجا مجملشو گفتیم، حالا میخوام مفصلشو بگیم. بله الامور المبحوث و انها فیه، اموری که از اون امور بحث می شود فیه در این علم الهی، هیه این امور علا اقسام اربعه هستند، فبعضها بری است از ماده و علایق ماده اصلا، یعنی من کل وجه این از خود ماده بریه، از علایق ماده بریه، هیچ عوارض مادی هم نداره، مثلا مقدار و کیف و امثال ذلك توش نیست، که مثل مثلا مبادی هایی مثل خود واجب تعالی. خب بحث از اینها بحث از موجود مفارق از ماده است، این تمام شد. قسم دوم، و بعضها یخالط الماده، بعضی از اون اموری که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره مخالف با ماده هست، مثل صورت جسمیه که مخالف با ماده است و حلول در ماده کرده، اما لکن نحوه مخالفتش اینه، لکن مخالفت از سبب المقبل المتقدم، یعنی مخالفت سبب با مسبب، مخالفت مقدم با متقدم، مخالفت متقدم با متأخر، اینطور مخالفتی است. همونطور که در وجه کردید این صورت مخالفت دارد با ماده، و چون این صورت سبب ماده است پس مخالفتش با ماده مثل مخالفت سبب با مسببه، چون مقدم ماده است پس مخالفتش با ماده مثل مخالفت مقدم با متقدمه، چون متقدم بر ماده است پس مخالفتش با ماده مثل مخالفت متقدم بر متأخر، و چون چنین است و لیست الماده به مقدمت الله، ماده مقدم این چنین امری نیست، یعنی این امر ولو مخالف با ماده است ولی تقوم به ماده نداره، وابستگی به ماده و احتیاج به ماده نداره، پس بازم غیر محتاج الی الماده است و در فلسفه مورد بحث قرار میگیره. سوم، و بعضها، یعنی بعضی از اون اموری که در فلسفه مورد بحث میشنن، قد یوجد فی الماده و قد توجد لا فی الماده، یکی که گفته یوجد یکی گفته توجد، هر دوش درسته، یوجد باشه به اعتبار بعضه، توجد باشه به اعتبار اموره، هر دوش درسته، ولی ما هر دو رو رعایت کرده، یکیش یوجد گفته یکیش توجد گفته، ما شما هر دوش یوجده، خب هر دوش هم یوجد باشه درسته، هر دوش هم توجد باشه درسته. و بعضی از این اموری که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرند قد یوجد در ماده و قد توجد لافی ماده، مثل علیت و وحدت، مصنف مثال زد به علیت و وحدت، ولی اگه مثال عام بخوام بزنیم میگیم مثل امور عامه که یکیش علیت یکیش وحدت، ولی اختصاص به اینا نداره، تمام امور عامه این چنینه. دقت کنید در مورد اینها، یعنی این قسم سوم، باید گفت طبیعتشون وابسته به ماده نیست، اموری هستند که طبیعتشون وابسته به ماده نیست، اولا وجودشون وابسته به ماده نیست، ثانیا بلکه بعض افرادشون به خاطر خصوصیتی که دارن وابسته به ماده، و این وابستگی که در بعض افراد هست طبیعت را وابسته می کنه، وجود را وابسته می کنه. پس طبیعت اینها وابسته نیست، وجودشون وابسته نیست. اگر وابسته نیستن، یعنی مفتقر الی الماده نیستن، صلاحیت دارن که در فلسفه مورد بحث قرار بگیرن و یکی از مسائل فلسفه بشن. فیکون الذی لها بالشرک بماهیتها ان لا تکون مفتقرة التحقق الی وجود الماده. الذی اسم یکونه، ان لا تکون خبره. آنچه که برای این امور، ضمیر لها رو برمیگردونیم به امور. حالا یا امور سگانه که گفتیم، امور سگانه که گفتیم یعنی اون از اولین قسم و دومین قسم و سومین قسم، یا لها یعنی همین اموری که در اخیر گفته آخر گفتیم که قسم سومه، و ظاهرا مراد همین معنی دومه. لها یعنی این اموره که اخیراً ذکر شدن، که قدی وجود فی الماده و قدی وجود فی الماده، یعنی مثل علیت و وحدت، یعنی امور عامه. فیکون الذی لها بشرک بماهیتها، آنچه که برای این امور مشترکاً حاصل است، منتها به شرطی که این امور رو به ماهیتها بگیرید، نه به ما این که فلان فرد داره. ممکنه فلان فردش مادی باشه، اونو لحاظ نکنید، به ماهیتها یعنی طبیعتش رو نگاه کنید، طبیعت مطلقش رو نگاه کنید، یا طبیعت یا وجودش رو نگاه کنید. آنچه که برای این امور مشترکاً حاصل است این است که لا تکون مفتقرت از تحقق الى وجود الماده. همه در این امر شریکن که مفتقرت از تحقق الى وجود الماده نیستن. علیت، وحدت و بقیه امور عامه در این امر شریکن که افتقار الى الماده ندارند، در تحقق خارجیشون و یا در حد ذهنیشون احتیاج به ماده ندارن. مفتقر تحقق نیست، یعنی چه در تحقق خارجی و چه در تحقق ذهنی احتیاج به وجود ماده نداره. از قناتو شدید لها رو بهتره که برگردین به همین امور سوم که امور عامه بودند. اینا به ماهیتها یعنی به عنوان طبیعتشون، به ما که طبیعت هست، به عنوان وجودشون وابسته نیستن، ولو به عنوان بعض افراد به خاطر خصوصیتی که در اون بعض افراد هست وابستگی باشد. خب تمام شد، این سه تا امر رو گفتیم و تشکر که حاضر جمله، حاضر جمله این سه تا، این سه مسئله که گفتیم، این سه همه که گفتیم، یکی اونی که بریع بود از ماده مطلقا، یکی اونی که مخالطت با ماده داشت ولی مقدم بود بر ماده، یکی اونی که گاهی در ماده یافت میشد گاهی در غیر ماده. هر سه ما به اشتراکشون اینی که مادیت و وجود نیستن، مستفاد الوجود من الماده نیستن، با اون اند چهارونی که الان میخوام شروع کنیم فرق دارن. و تشترک هاده الجمله، هاده الجمله نیست که اسم مذکور. نه اون لها رو هست شدم، نه اشتباهی نداره، اون لها رو به اون امور اخیر برگردونید بهتره. البته گفتم میتونید به اون سه امرن برگردونید، اگه به سه امر برگردونید به تشتر گازه جوله تشار میشه، چون بالا همینو گفت پایین داره همینو میشه. اون فیکون الذی لها بالشرک رو بزنید به قسم اخیر، نه به هر سرس. این و تشتر گازه جمله رو بزنید به قسم هر سرس. وقت تازه اون فیکون الذی لها به شرک اگر مربوط بشه به هر سه یه اشکال داخلی هم پیدا میکنه، با اون که عبارت اینه لا تکون مفتقرت از تحقق لا وجود الماده. ما در اولی نمیگیم لا تکون مفتقره، اون صاف میگیم مجرده. اگر چه لا تکون مفتقرت عامه و صادق برونم هست، ولی اینطوری تعبیر غالبا نمی کنیم. در اینی که گاهی در ماده است گاهی در غیر ماده است میگیم مفتقر نیست، ولی در اونی که هرگز با ماده نیست این گفتن نداره که بگی مفتقر نیست. پس اون فیکون الذی لها بالشرک رو خوب نیست که هم هر سن امر قبلی مرتبطش کنید، چون در اولی این محضوری که هست محضور نیست، های نارساییه در اولی وجود داره. بله، اما گذشته از این که یه اشکال داخلی یا خلال داخلی داره، گذشته از این اگه فیکون لذی لها به شرکه رو بر هر سه مربوط کنید، وقت تشترک با حاضر جمله تشرار میشه. پس بهتره که اون فیکون لذی رو به اون قسم سوم مرتبط کنید، تشترک با حاضر جمله رو به هر سه قسم. و تشترک با حاضر جمله ایزن، ایزن دو جور معنیش میکنه. این سه قسم مشترکن، ایزن یعنی هم علاوه بر این که مشترکن در این که مسئله فلسفی هند، علاوه بر این مشترکن در این که غیر مادیت الوجود هند. یه معنا که ایزن اینطوری معنا بشه. یه معنا دیگه این مجموعه ایزن یعنی مثل سومی که غیر مادیت الوجود بود، مجموعه هم غیر مادیت الوجود و غیر مستفاد الوجود من الماده هستن. همونطوری که در سومی گفتیم که مشترکند همشون با هم، همونطوری که در سومی گفتیم همه امور عامه مشترکند در داشتن این خصوصیت، درباره این ستا میگیم مشترکند در داشتن این خصوصیت، که ایزن رو اینجور هم میتونیم معنا کنیم، هر دو معنا درسته. و تشترک هذه الجمله ایزن در این که این جمله یعنی این سه تا قسم غیر مادیت الوجودن، یعنی وجودشون مستفاد از ماده نیست. صدر در اینجا یه حاشیه‌ای داره، بد نیست من حاشیه‌اشو اشاره کنه. میگه هذه الاقسام ثلاثه مشترکتون در دو چیز، یکی فی انها غیر مفتقدتن الی الماده ماهیتن و وجودن، یعنی هم طبیعتن هم وجودن که توصیح دادم، یکی مشترکتون ایزن فی ان البحث عنها و عن اعراض از ذاتیه و اقسام الاولیه لا یقین لا فی علم الاعلا. با این تفسیری که صدرا کرده ایزن رو به همون معنای اول گرفته، معنای اول ایزن که من اصل دادم این بود که این مجموعه ایزن یعنی همون طور که مشترکن در این که مسئله فلسفی هست، همچنین مشترکن در این که غیر مادیت الوجود هست. صدرم داره همینطور معنا میکنه، ولی اون معنی دومی که برای ایزن کردن در کلام صدر نمیده، ولی معنی درستیه. خب و بعضها هم چهار قسم چهارم، سه قسم تا حالا گفتیم، حالا قسم چهارم میخوام بگیم. و بعضها یعنی بعضی از اون اموری که فلسفه ازشون بحث میکنه امور مادی هست که فرق میکنن با اون ستای قبلی. اون ستای قبلی مشترک بودن در این که غیر مادی بودن، ولی این چهارمی مادیه، مثل حرکت و سکون. ولی توجه داشته باشید که ما بحثمون در علم فلسفه از اینها بحث از خود اینها نیست، بحث از اون حس مادیشون نیست، بحث از اون معنایی است که در اینها وجود دارد و اون معنا غیر متعلق به ماده است، یعنی وجود مثلا کل حرکت دستگون. لیکن لیس المبحوث و ان فی هذا العلم حال و حافل ماده، آنچه که بحث می شود از آن چیز در این علم، یعنی بحثی که درباره حرکت سکون در این علم می کنیم، عبارت نیست از حال این امور در وقتی که فعل ماده باشن، یعنی به اون حیث مادیشون، به اون حالت مادیشون توجه نداریم، بلکه بحثمون در نحو الوجود الذی لها، بحث در نحوه وجودی میکنیم که برای این امور هست. این عبارت ابن سیناست که در نحوه وجودی که برای این امور هست بحث میکنیم. صدر را عبارتی داره که بحث رو عام کرده، اینطور گفته بل یبحث عنها فی هذا العلم من حیث احوال هل عامه ککونها واحدن او موجودن او ممکنن او کثیرن او ما یزین و جهاز اوصاف. صدرام همین حرف ابن سینا زده، من تو بس بیشتر عام کرده. ابن سینا میگه درباره وجود حرکت سکون بحث میکنیم، صدرام میگه درباره وجودش بحث میکنیم، درباره نحوه وجودش بحث میکنیم، درباره این که واحد است ممکن است کثیر است اینو بحث میکنیم، که ابن سینا گفته درباره نحوه وجود بحث میکنیم. درباره نحوه وجود بحث میکنیم در ذهن بحث در وجود هم داره، بحث در نحوه وجود هم داره. نحوه وجود وحدت کثرت امکان غیر ذلک همونه که صدرا گفته در عبارت ابن سینا است، منتها صدرا تفصیل بیشتری داده، همین مطلب ابن سینا رو تفصیل داده. مثلا مجمل گفته، گفته نحوه وجود خود وجود رو در ضمن نحوه وجود فهمونده. وقت نحوه وجود هم میشه وجود امکانی، وجود واحد، وجود کسی، امثال داره. این صفات وجود رو توضیح نداده، ولی صدره در این عبارتی که خوندم همه رو توضیح داده. خب تمام شد. پس قسم چهارم توجه کردید، اگرچه مادیست ولی ما از اون حیث مادیش بس نشدیم، از حیث دیگری که مادی نیست بس کردیم. حالا قسم چهارم رو به این حیثی که غیر مادیست ملاحظه میکنیم، زمینه میکنیم به اون سه قسم قبل. و هر چهار قسم مشترک میشن در این که نحوه بحث از اونها بحث از امر متعلق به ماده نیست. درسته که چهارمی به لحاظ ذاتش با ستای قبل فرق میکنه، ولی به لحاظی که مورد بحث قرار میگیره مشترک است با ستای قبل. خوب توجه کردید ابن سینا چه کرد؟ ابن سینا بعد از اینکه سه قسم اول رو ذکر کرد، ما به اشتراک هر سه قسم گفت، بعد قسم چهارم رو آورد که قسم چهارم اون ما به اشتراک رو نداشت، جدا بود از اون چهارتا. بعد تو قسم چهارم یه حیثی رو مطرح کرد که قسم چهارم با گرفتن اون حیث مشترک شد با اون بقیه. وقت بعد مابل اشتراک هر چهارتا رو حالا داریم اینجه فعضا آخذا داره مابل اشتراک هر چهارتا داره. اون وقت اشترکه ها زهل جمله ایزن مابل اشتراک ستا رو گفت. بعد بعضها امورون مادیه قسم چهارم رو ذکر کرد و فهمون که با اون سه قسم فرق دارند. بعد در این قسم چهارم مبحوث و انج رو چیزی قرار داد که مثل اون مبحوث و انج در اون قبلی ها بشه، و حالا که این کار کرد میگه هر چهارتا با هم مابل اشتراک دارن. و فعضا آخذ هاز القسم، این قسم چهارم با اقسام اخرا که سه قسم قبل اگر زمینه بشه، هر چهارتا مشترکن در این که نحوه بحث انها، یعنی از هر چهارتا از جهت معنایی که قائم الوجود بالماده نیست، قائم الوجود به ماده نیست، یعنی حیث های مختلف داریم. ما از این حیث غیر قائم الوجود به ماده داریم بحث میکنیم. بعضی ها حیث مختلف ندارن، هر حیثی دارن غیر قائم الوجود به ماده است. بعضی ها حیث های مختلف دارن و ما از اون حیث غیر قائم الوجود به ماده شون بحث میکنیم. پس درست از این جهت اختلاف دارن که بعضی ها حیث مادی ندارن، بعضی ها حیث مادی دارن، از این جهت اختلاف بینشون هست. ولی از این جهت که مبحوث و انه همه اونها حیث غیر مادیشون اشتراک دارن. صدر در این جای مطلبی داره، میگه که ما انسان رو که یه موجود ظاهرن مادیه چند جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی به عنوان این که متحرک است و ساکن، یکی به عنوان این که سالم است و مریض، اینا هیچ کنون بحث فلسفی نیستن. یکی به عنوان این که موجود است و واحد، این میشه بحث فلسفی. یکی به عنوان این که عظیم است و مثلا صغیر، این میشه بحث ریاضی. به حیثای مختلف میشه بحث کرد درباره انسان، و به هر حیثی میتوان در علمی او را داخل کرد و مورد بحث قرار داد. این مطلب میگه، بعد نتیجه میگه که نتیجه خیلی مهمه. میگه که معلوم میشود که ما میتوانیم بسیاری از مباحث طبیعی، ریاضی و منطقی را بحث فلسفی کنیم، یعنی هیچ سه بحث رو عوض کنیم تا بحث بشه بحث فلسفی. و میگه من این کارم توی کتاب اسفار کردم، این کارم توی کتاب اسفار زیاد انجام دادم. حرکت رو که بحث طبیعیه به درباره وجودش بحث کردم، درباره نحوه وجودش بحث کردم، آوردم کردمش بحث الهی. نفس رو که بحث طبیعیست درباره وجود و چیزهایی که متعلق به ماده نیست بحث کردم، شده بحث الهی. لذا شما میبینید که در اصحایشون تقریبا بحث طبیعی نداره، همه بحثش الهیه. حتی جلد 4 و 5ش رو که میگن مباحث طبیعت، ایشون باز به نحوی از اون در جلد 4 و 5 بحث کرده که بحثش بحث الهی، یعنی بحثش از امور غیر مفتقر الی الماده، نه امور مفتقر الی الماده. شما خیلی رو میبینید حرکت رو در بحث طبیعت مثلا شده، نفس در بحث طبیعت مثلا شده، ایشون همه رو جای اصفار رو برده بحث الهی کرده. علتش همینه که خودش تو همین حاشیه گفته، میگه چون چی رو میتوانید همونطور که ابن سینا داره اشاره میکنه با حسیات مختلف ملاحظه کنید و در هر حسیتی او رو مسئله از علمی قرار میدید. چون چنین است من هم تمام مطالب من طبیعی رو ریاضی رو منطقی رو خیلی هاشو با حس خاصی ملاحظه کردم که با لحاظ اون حس قابلیت پیدا کرده که بحث الهی باشه و بعدم تو بحث الهی مطرح شد. خب ادامه میدیم. و کما ان العلوم الریاضیه قد کان یوزفیها، این هم توجه کنید این رو برای چیشون میگه اینجا. اولا من مطلبش رو روزی بدم بعد بگم چرا این رو گفته. مطلب اینه که ما در امور ریاضی یا به تعبیر دیگه امور تعلیمی شرط کردیم که اگر چه در خارج مادیند در ذهن مادی نباشند. امور تعلیم اینطور بودن دیگه، امور طبیعی خارجن و ذهنن مادی بودن، اما امور تعلیمی خارجن مادی بودن ذهنن مجرد بودن، یا به تعبیر دیگه در وجود مادی بودن در حد مجرد بودن. ما این شرط رو در امور ریاضی کردیم. پس ریاضی گفتیم ریاضی بحث میکند در اموری که خارجن مادی و ذهنن مجرد. اما گاهی شما میبینید که ریاضی در اموری بحث میکنه که خارجن و ذهنن مادی هم، که این امور جا داره فقط تو علم طبیعی بحث بشن اما تو ریاضی بحث میشن. خارجن مادی هم مشکل نداره چون امور ریاضی خارجن مادی هم، اما ذهنن مادی هم مشکل داره، یا به تعبیر ایشون متعدد بالماده بودن اشکال داره. متعدد یعنی متعرف، یعنی تعریف میشن، حد براشون آورده میشه یا در حدشون ماده ذکر میشه. متعدد بالماده بودن اینها رو براشون مشکل درست میکنه. ایشون میفرماد که متعدد بالماده بودن این مبحث رو از مبحث ریاضی بودن خارج نمیکنه، ملحقش نمیکنه به طبیعی. چرا ملحق نمیکنه توضیح میدیم. بعد اینجور نتیجه میگیره، میگه اگر امور طبیعی که هم خارجن مادیند هم ذهنن مادیند در ریاضی میتوانند با حیث دیگری مورد بحث قرار بگیرند و مسئله ریاضی بشن، طبیعی بودنشون مزاحم با ریاضی بودنشون نیست، همچنین همون امور طبیعی که مادیند ذهنن و خارجن میتوانند حیث دیگر بگیرند و وارد علم الهی شوند و ازشون تو علم الهی بحث بشه، طبیعی بودنشون مزاحم با الهی بودنشون نیست. این مفاد عبارته، من مطلب رو توضیح ندادم هنوز کامل، فقط اصل مفاد رو گفتم. با بیان این مفاد روشن شد که چرا مصنف این عبارت اینجا آورده، داره بحث قبلیش رو تشمیل میکنه، داره بحث قبلیش رو تشمیل میکنه. گفتش که این قسم چهارم از اقسامی که فلسفه دربارش بحث میکنه مادی هست، خارج هم و ذهنان مادی هست، ولی به حیث دیگری از اونها بحث میکنیم که در اون حیث مادی نیستند. حالا در این مطلب رو توضیح میدیم. علاوه بر این که مهمتر از این حرف قبلیه، در این عبارت میخواد بفهماند ما در فلسفه از موضوع، در مباحث فلسفی از موضوع فلسفه بیرون نرفت، از موضوع فلسفه بیرون نرفتیم. تمام این مباحثی که ما در فلسفه مطرح میکنیم ارتباطی با موضوع فلسفه دارن و جا داره که در فلسفه مطرح میشن و مسائل فلسفی فراتر بشن. این امور مادی با اون امور مجرد در موضوع فلسفه اشتراک دارند، همه موجود به ماها موجودان هستند، همه مرتبطات موجود به ماها موجودان هستند، پس جا داره که در فلسفه مورد بحث قرار بگیرند. خب این فقط توضیح مطلب بود به طور مختصر و تبیین این که چرا این عبارت در اینجا آمده. حالا اصل مطلب رو توضیح بدم. علم هیئت موضوعش سماع و کواکبه، سما و کواکب هم در خارج مادی هست هم در ذهن مادی هست. پس موضوع علم هیئت هست ولی مادی است، با این که علم هیئت از شاخه های ریاضیه، داره درباره چیزی بحث میکند که خارجاً و ذهنان مادیه. البته خارجاً مادی مشکل نداره، همون که ذهنان مادی مشکل داره. موسیقی چی؟ موضوع موسیقی اصوات و نغماته، اصوات و نغمات هم مادی هست خارجاً و ذهنان، یعنی وقتی میخواد تعریف بشن درشون ماده اخذ میشه. ولی در این حال چون ما به اون حیث ریاضی از اینها بحث میکنیم، مادی بودن اینها و به عبارتی دیگر طبیعی بودن اینها خللی به تعلیمی بودنشون نمیرسونه، زیرا که ما از اینها بحث نمیکنیم از این جهت که دارای ماده هستند و امور مادی هست، بلکه بحث میکنیم از این جهت که اینها دارای مقدار کذا هستند در حیات یا دارای عدد کذا هستند در مسیر. یعنی باز حیث بحثمون در مقداره یا حیث در عدد، حیث عدده. در حساب کسان موضوع عدده، در هندسه موضوع مقداره، اونا خارجن مادی و ذهنن مجددن، در اونها اصلا ما اشکال نداریم، در حساب هندسه اشکال نداریم. در دو شاخه دیگر از ریاضیات که هیئت باشد و موسیقی باشه اشکال داریم. هیئت درباره امور مادی بحث میکنه که عبارتن از آسمان و کواکب، و موسیقی هم درباره امور مادی که اصوات و نغمات بحث میکنه. هر دو بحثشون امور مادی است، ولی این امور مادی حیث ریاضی دارن، یعنی سما و کواکب رو که ما بحث میکنیم به لحاظ مقدار بحث میکنیم، اصوات و نغمات رو که بحث میکنیم به لحاظ عدد بحث میکنیم که مثلا عدد منظمی فلان صوت رو درست میکنه یا فلان نغمه رو درست میکنه. میدونید که در موسیقی بعضی ها گفتن موضوعش اعداد منظم است، یعنی حساب گفتن موضوعش مطلق اعداده، موسیقی گفتن موضوعش اعداد منظم است. حالا ما میگیم موضوع موسیقی اصوات و نغماته، اونا که گفتن موضوعش اعداد منظم است، خب اونا از اول اشکال دفع کردن، ولی ما گذاشتیم اشکال وارد بشه که اصوات و نغمات مادی هست، هم ذهن هم خارج هست. چطور شما اینا رو موضوع علم موسیقی که علم ریاضی است قرار دادید؟ جواب اینه که ما در نغمات و اصوات اگر بحث میکنیم به حیث اعداد بحث میکنیم، میگیم اعداد منظمی فلان صوت رو درست میکنن، اعداد که به ترتیب دیگه منظم شدن صوت دیگر درست میکنن و نغمه دیگر رو میسازن. پس بحثی که ما در موسیقی میکنیم به لحاظ عدد، بحثی که در هیئت میکنیم به لحاظ مقداره، و چون مقدار و عدد ریاضی هم، پس بحثی که ما در این دو تا علم میکنیم بحث ریاضی میشه. ولو این که ذاتن اون اموری که در هیئت یا در موسیقی مطرحند مادیند و طبیعیند، اما چون حیث بحثشون حیث ریاضی است، اون طبیعی بودنشون مزاحم از این نمیشود که مسئله ریاضی واقع بشود. همچنین طبیعی بودن بعض امور مانع نمی شود که مثل الهی قرار بگیرد، زیرا که ما در اون امور به حیث الهیشون بحث می کنیم، یعنی به حیث وجود، به حیث نحوه وجود هم نشه گفتیم. و کما این که علوم ریاضی گاهی یوزفی ها ما هو متحددون بالماده، یوزفی ها یعنی موضوع قرار داده میشه در اون، در اون علوم ریاضی چیزی که به ماده تعریف میشه و در نتیجه وجود خارجی و وجود تصوری و ذهنی، یا بفرمایید خارج و بفرمایید وجودش و حدش، هر دو میشن مادی، مثل همون علم هیئت و علم موسیقی که عرض کردن. لیکن نحوه نظر و بحث انهو از اون ماه و متحدرون بالماده، انها یعنی از اون ماه و متحدرون بالماده، لکن بحث و نظر کان من جهت معنا غیر متعدد به ماده، یعنی ما از این امری که مادیه به حیثی بحث میکنیم و به معنایی بحث میکنیم که اون حیث و معنا متعدد به ماده نیست. اون معنا را عرض کردم، مقدار است در هیئت یا عدد است در موسیقی. و کان لا یخرجه تعلق ما یبحث عنه بالماده، تعلق داشتن آنچه که بحث میکرد از اون چیز، تعلق داشتنش به ماده خارج نمی کند اون چیز رو از این که بحث از او بحث ریاضی باشه، آنچه تعلق به ماده داره. ولی چون به حیث ریاضی ازش داریم بحث میکنیم، این تعلق به ماده این بحث رو از ریاضی بودن نمیندازه. چذاره چل حال ها هنا ها هنا در علم و فلسفه اولا، در علم الهی، در علم الهی اگر از امور مادی ما داریم بحث میکنیم، نه به خاطر اون مادی بودنشونه، بلکه به خاطر حس الهی بودنشونه، یعنی به خاطر معناییست که اون معنا وابسته به ماده نیست. بنابراین طبیعی بودن و مادی بودن اون جور مسائلی مانع از این نمی شود که مسئله الهی قرار داده بشند، به بیانی که گفته شد. دوباره تکرار میکنم چرا این مطلب مصنف اینجا گفت. اولا به خاطر این که مطلبی رو که قبل گفته بود تأکید کنه، تثبیت کنه، که گفت بعضها امورون مادیه لیکن لیسل مبوزن فیازل علم حالها فلماده تا آخر. قسم چهارم رو گفت مادیه، ولی در این حال تفصیل ورداش بحث میکنیم. این قسم چهارم میخواست توضیح بیشتری بده. ثانیاً مهمتر از اول این که میخواست بیان کند که ما در این گونه مباحث از موضوع فلسفه خارج نشدیم، بلکه باز بحث کردیم در موجود به ما و موجودان و در عوارض و حالات موجود به ما و موجودان بحث. یعنی خواست بگه که اون چی که ما در علم فلسفه مطرح میکنیم با موضوع ارتباط دارد، چه قسم اول باشد، چه قسم دو و سه باشد، چه قسم چهار باشد، چه قسم یک و دو و سه باشد، چه قسم چهار باشد، همشون با موضوع مرتبطه و خارج از موضوع نیستن. فقط زهر و لاهم، این فقط زهر و لاهم از سرخط نمشته بشه که در مسرخط نمشته. فقط زهر و لاهم و زهر یکیه. ان الغرض فی هذا العلم ایوشن این هوا، معلوم شد که غرض در این علم چیست. غرض در این علم روشن شد که چیست؟ غرض علم به حقایق موجودات از کماهیه، علمن یقینیه. یعنی ما خواستیم که عالم بشویم به نحو علم یقینی، عالم بشیم به حقایق موجودات. الان روشن شد که غرض ما همینه، که خواستیم حقیقت موجودات رو بفهمیم، حقیقتی که وابسته به ماده نیست. اگر هم در جایی وابسته به ماده است، به خاطر خصوصیت افراده و ما کار به اون خصوصیت ها نداریم. خب پس روشن شد که موضوع فلسفه چیست، تا حالا روشن شد که مسائل فلسفه چیست و بعضی از اسماء فلسفه هم گفتیم، فلسفه اولا، حکمت، علم الهی، و درباره علم الهی توضیح بیشتری دادیم. علم الهی چون درباره امور الهی بحث میکنه، با امور الهی چی هست؟ اموری هستن که ذهنن و خارجن وابسته نیستن. وقت ممکن بود کسی توهم کنه که بعضی مسائل وابستن، اونا رو هم جواب دادیم و ثابت کردیم که اون مسائل وابسته نیستن. اگر چه وابستن، ولی ما به حس وابستگیشون مورد بحث قرارشون نمیدیم، به حس دیگه مورد بحث قرار میدیم. بعد مثلا بعدی اینه که بعضی علوم با فلسفه در مباحث شریکند و اختلافات دیگری با فلسفه دارند، اونا رو هم باید مطرح کنیم. اون علوم دیگر رو که با فلسفه در مباحث شریکند اختلافشون رو بگیم که چه اشتراکی با فلسفه دارن، چه اختلافی دارن. اون علوم یکی جدل، یکی سفسطه است. این دوتا از جهتی مشترکن با فلسفه، از جهتی هر دو مخالفن با فلسفه. یعنی فلسفه با هر دو یک اشتراک، جنبه اشتراکی دارد، یه حس اشتراکی دارد، یه حس امتیازی دارد. دوباره فلسفه با جدل یه حس امتیازی جدا دارد، با فلسفه یه حس امتیازی جدا دارد. یعنی سه تا مابل امتیاز دارن، یه مابل اشتراک، یه مابل اشتراک دارن که هیچ، یه مابل امتیاز، سه تا مابل امتیاز دارن. یکی امتیاز فلسفه است از هر دوتا، دومی امتیاز فلسفه است از جدل، سومی امتیاز فلسفه است از فلسفه.
این رو به
حیثی
بحث فلسفه
میدونیم
یا خود اساس بحث
فلسفی هست؟ ببینید بحث از هیولا و صورت حیث نمیخواد. یعنی ما در فلسفه بحث میکنیم از هیولا، بحث میکنیم از صورت، نه به حیث خاص، زیرا که هیولا و صورت هر دو سبب هست. هیولا سبب مادیه، صورت سبب سوریه، و بحث از اسباب در فلسفه خودش خود به خود مطرحه، چون سبب وابسته به ماده نیست، سبب به ماه و سببان وابسته به ماده نیست. پس بحث از هیولا به عنوانی که سبب است، بحث از صورت به عنوانی که سبب است، بحث فلسفیه. اینطور نیست که فقط بحث از وجود هیولا بشه بحث فلسفی، بحث از خود هیولا به ما، این که هیولا هم هست، چون هیولا سبب مادیش میشه بحث فلسفی. بله به حس وجود هم ازش بحث کنید بازم میشه بحث فلسفی. بعضی چیزا که مثل حرکت سکونت، این چون تابع ماده است، فقط باید با حیث وجود امثال وجود دربارش بحث کنید تا بشه بحث فلسفی. درباره خود حرکت بخواد بحث کنید، نه در وجودش، بحث مادیه، بحث فلسفی نیست. اما در هیولا چه در وجودش بحث کنید، چه در خودش بحث کنید، چون خودش هم سمتش و شأنش سببیت بحث، بحث فلسفیه. احتیاجی نیست که از قسم چهارم حساب کنید تا قسم چهارم که با حیث خاص مورد بحث قرار میگیره شامل این هیولا بشه، بلکه خود هیولا و همچنین صورت میشه مستقل بحث کرد. اصلا گفتیم صورت جسمی را در قسم دوم حساب کردیم، از قسم چهارم نگفتیم. ما این قبلا گفتیم ماده مادی نیست، هیولا جزء اموریست که مادی نیست، خودش مادی نیست. مادی یعنی حال فعل ماده، یعنی متعلق به ماده. هیولا خودش ماده است، نه متعلق به ماده. قبلا هم گفتیم هیولا رو ما مجرد میدونیم، اونتا مجرد قائم به ذات نمیدونیم، یا به تعبیر دیگه مجرد نوری نمیدونیم. اگر مجرد قائم به ذات باشه عالم هم به خودش هست، یا مجرد نوری باشه عالم هم هست. هیولا عالم نیست، نه به خاطر اینکه تجرد نداره، به خاطر اینکه تجرد قائم به نفس نداره، یا اینکه تجرد نوری نداره، به این جهت عالم نیست. الا هیولا مجرده، مجرد از ماده است، چون خودش ماده است، حلول در ماده نکرده. منتها این مجرد مرسوم و رائج نیست. ما مجرد به مجردی میگیم که هم مادی نباشد، هم قائم به ذات باشد، یا به تعبیر دیگه نوری باشد. ما مجرد به این میگیم. ولی اگر بخوام مجرد رو به معنای لغوی ملاحظه کنیم، نه به معنای اصطلاحی، بر ماده میشه مجرد اطلاق کرد، چون مجرد این مجرد از ماده، ماده مجرد از ماده است، خودش ماده است، نه اینکه به ماده مربوطه. پس بحث از هیولا بحث از یه موجود مادی نیست، بحث از خود ماده است. و چون هیولا سببه، بحث از هیچ مشکلی نداره، بحث از بحث فلسفی میشه، چون بحث در اسباب بحث فلسفیه.
این بحثی
که مطرح شد در دولت فرمانوار کنوشه منشه و پاسخ این نظری هرستو، اینا اساسا نظری فلسفیه. بله، اشاره میکنید به اون چی که در مقاله هشتم میاد. در مقاله هشتم یه بحثی داشتن که کنوشه منشه چند جور تصور میشه. این مبحث مبحثش میپرسید این مبحث مبحث فلسفی است یا نیست. مثلا مثل این که کون الرجل من السبی، یا کون الماء من الهوا، که اونجا مطرح میکنن که چند جور کون داریم، چند جور تبدلات داریم. بحث میکنن در باره تبدلات، به بحثی که در جای خودش میاد انشالله. این در مقاله هشتم. شما سوالتون اینه که آیا این مباحث بحث در ماده نیست؟ جواب اینه که واضحه که بحث در کونه، کون و شیء چه؟ کون نحوه وجوده. پس بازم بحث فلسفی نیست، بحث فلسفیه. تو بحث از نحوه وجود داری میکنی، نه بحث از ماده، بحث از وجود ماده داری میکنی. بله متعلق شده این وجود به ماده، سبی رجل هر دو ماده هست، یا آب و هوا همینطور، ولی ما درباره نحوه کونشون بحث میکنیم، کون این از اون به چه صورت. خب وقتی بحث در وجوده دیگه میشه بحث فلسفی.
خب
پس
اون موقع مثلا
علوم مضافه مثل علم شیمی و فیزیک به همین صورت تو تحصیل و ترکیب و مواد دو عناصر بحث کنن، آیا اونطوری میبینیم مواد شدیه رسمه؟ شیمی و فیزیک، شیمی که بحث از تشبونه اشیا میکنه، شیمی بحث میکنه که این ماده اگر با اون ماده ترکیب شد چه ماده درست میشه. کار به وجود نداره و نحوه وجود کار نداره. اون میگه از این امتزاج دو ماده یا اختلاط دو ماده چی مرکبی به دست میاد. اصلا بحثش روی اون موجود هاست، نه بحثش روی وجود اون موجود ها. به نحوه وجود کار نداره. لذا اون مسئله میشه مسئله شیمی یا مسئله فیزیک. اما که البته فیزیک نیست، اما اگر بحث از وجود شدیم که این ماده با این ماده اگر ترکیب شود چه نحوه وجودی پیدا می کند، وجود ترکیبی پیدا می کند، ترکیبش ترکیب حقیقی است یا اعتباری است و همثال است، این چه بحث پسند. اگر در شیمی و در شیمی بحث از نحوه وجود بشه که گاهی هم ممکنه بشه، بحث فلسفیه که در شیمی هم داره، یعنی بحثی است که در فلسفه می تواند مطرح شود ولی در شیمی مطرح شده. هیچ مانعی نداره که بحث فلسفی تو یه جا دیگه تردن درباب بیاد، همونطور که تو فلسفه ممکنه یه بحث علمی دیگه بیاد. ما مباحث خود فلسفه رو داریم مطرح میکنیم، نه مباحثی که تردن درباب تو فلسفه آمده یا مباحثی از فلسفه تردن درباب تو بحث علمی دیگه رفته.